بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمنين صلى الله عليه وسلم ولعنة الله على أعدائهم. یکی از وجوهی که برای حجیت خبر تمسك شده است استدلال به دلیل عقلی است، لذا در کفایه دارن که و اما العقل فقط استدل به وجوه، که باز خود همین استدلال به حکم عقل از چند وجه است. یک وجه که هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه این وجه رو بیان فرمودن، هم صاحب کفایه و هم دیگران، عبارت است از این که ما علم اجمالی به صدور بسیاری از این اخبار و آحادی که در دست ماست از معصومین علیهم السلام داریم. اجمالا این رو میدانیم که این روایات موجوده ولو کثیری از اونها خبر واحدن، حالا اخبار متواتر که از محل بحث خارجه، این اخبار و آحاد فرض کن اگر 100,000 باشد، یقین داریم و علم داریم که 60,000 70,000 اون صادر شده از معصوم علیه السلام. این رو علم داریم. چرا؟ چون این احتمال که همش جعلی باشد قطعا مردود است. تمام اینا که جعل نشده، در بینش جعلی داریم، اما همه اینها مجعول باشد این رو هیچ کس قبول ندارد، مخصوصا بعد از آنی که در بین علماء گذشته افرادی بودند که همت به خرج دادن و زحمت کشیدن و آمدن تا جایی که می توانستن این اخبار را تنقیح کردن و تهذیب کردن، چیزایی رو که قطع پیدا می شد به این که اینها وارد نشده باشد از معصوم سلام الله علیه، اینها رو کنار زدن. بعد از این وضعی که وجود پیدا کرد، از جمله صاحب حدائق رضوان الله علیه ادعا می کند به این که اون چی که در کتب عربه وارد شده است اینا همه از معصوم علیه السلام صادر شده است، با اینکه اونچه که در کتب عربه هست اینا اینجور نیست که همشون خبر متواتر باشد، اکثر اونها اگر نگیم همه، قلیب به اتفاق اونها اکثر اونها خبر واحد هست، چون در هر سلسله راوی که نقل می کند از یک نفر از قبلشه. این که بگیم جمع کثیری در جمیع سلسله، چون این خواندید دیگه، به هر حال که اگر فرض کنید در یک دوره مثلا به حد تواتر رسیده باشد ولی همه اینا از یک نفر نقل بکنن، باز برمیگردد به خبر واحد، یعنی به قول معروف از نظر در منطق نتیجه تابع اخص با سین مقدمته. مثلا یک نفرم که به یک نفر مونده مثلا به زراره منتهی میشه، باز میشه خبر واحد. پس بنابر این که اینها تهذیب شده است و ضعاف سعی شده است که از این مجموعه اخبار کنار گذاشته بشود، این خودش احتمال انسان اگر یقین پیدا نکند ون به این معنا پیدا می شود که اینا اکثرشان صادر شده از معصوم علیه السلام. پس علم اجمالی به صدور کثیری از اینها از معصومین علیهم السلام برای ما موجود است، و لذاش شیخ انصاری رضوان الله علیه در صدد این برآمدن که بگن چگونه شده است که اینها ما قطع پیدا میکنیم به اینکه کثیری از اینها صادر شده است. ایشان جهات متعدده ای را بیان کردند، یکی اینکه روات اهتمام در این داشتن که روایت حدیث کنن، ضبط کنن احادیثی که میشنوند، اونها رو بنویسند، تأکید بر این داشتن که صحیح و غیر صحیح رو جدا کنن گرچه بعضی از محدثین به لحاظ جهات اخری هرچه می شنیدن از معصومین علیه السلام می نوشتن، چون غرض اونا حفظ روایات بود و اگر به اصطلاح بنا بود که اونها بخوان تمیز بین صحیح و غیر صحیح بدن، فرصت رو فکر می کردن از دست می دن، لذا هرچه می شنیدن که از معصوم صادر شده می نوشتن. خب اینجور روایات مثل روایاتی که در بهار هست که خود ایشان هم میفرمایند در همون ابتدای بهار که من بنای بر این ندارم که صحیح را از غیر صحیح جدا کنم، بلکه چون جهت و غرض ایشان حفظ روایات وارده از معصومین علیه السلام بود، هر چی را که میشنیدن از معصوم سلام الله علیه هست ثبت میکردن و مینوشتن. البته کار یک نفر هم نبوده است، دقت کردین، تنهایی نبوده، ایشان گروهی که عمل کردند. علی حال این معنا را شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان کردن که این جهت این بوده است که بگیم این روایات بسیاری از اونها از معصوم علیه السلام صادر شده است. پس این یک اصلی می شود در اینجا که به تعبیر بعضی از بزرگان شما اگه کسی این را انکار بکند در حقیقت مکابر هست. خب این علم اجمالی که قابل انکار نیست مقتضایی دارد. مقتضای این علم اجمالی این است که ما باید احتیاط کنیم به حکم عقل. هر چی را که احتمالی این را میدیم حتی که صادر شده باشد باید عمل کنیم تا نتیجتاً اون چه که از معصوم علیه السلام صادر شده است مورد عمل واقع شده باشد. پس در نتیجه اینجا ما یک صغرا و کبرای ترتیب میدیم، میگیم در بین اخبار آحاد موجوده علم اجمالی داریم به صدور کثیری از اینها از معصوم علیه السلام به جهتی که عرض شد. این علم اجمالی اقتضا دارد اینکه ما احتیاط کنیم تا جایی که امکان دارد، و احتیاط عبارت است از این که رعایت کنیم جانب این اخبار را، و حاکم به این احتیاط به لزوم احتیاط هم عقل است. پس در نتیجه عمل به اخبار آحاد از باب احتیاط واجب می شود به حکم عقل. این وجه را عرض کردم. شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان کردن، صاحب کفایه رضوان الله علیه هم بیان کردن، دیگران هم آوردن، ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از بیان این وجه اشکالاتی دارن. یکی از اشکالاتی که مرحوم شیخ انصاری در اینجا بیان کردن این است که می فهمون بحث ما در چیست؟ بحث ما در این است که آیا خبر واحد به ما انه خبر واحدون حجت هست یا نه؟ با این دلیل عقلی که عبارت بود از راه احتیاط برای رسیدن به واقع شما باید عمل به خبر واحد بکنین، این حجیت خبر را به ما انه خبرون برای شما ثابت نمی کنن، بلکه خبر را از بابی این که کشف از حکم الله الواقعی دارد و به عنوان کاشف از واقع قرار داده است معتبر می کند. و فرق از بین این که خبر معتبر باشد به ما انهو خبرون یا به ما انهو کاشفون عن حکم الله الواقعی، مدعا غیر از اون چیزیست که این دلیل اثبات می کند. دلیل اثبات مدعای شما که حجیت خبر است را نمی نماید. خب واضح است که اخبار صادره به لحاظ این که مشتمل بر احکام واقعی اند که امتثال احکام واقعی واجب است، به حکم عقل احتیاطاً لازم الاتباع است. این کجا و مدعای شما که ادعا دارید به این که خبر به ما انه و خبرون معتبرون، این دوتا با هم فرق دارد. دلیل میگوید بله شما در بین این اخبار یقین دارین بعض از اینا صادر شده است. نتیجه صدور این است که اینا کاشف از حکم الله الواقعی اند و چون احکام واقعی باید مورد عمل واقع بشود و حق تخلف ندارد انسان، پس باید به اینها عمل کنید تا قد پیدا بکنید احکام واقعی عمل شده است. این نتیجه احتیاطی است که به حکم عقل در اینجا باید رعایت بشود. ولیکن شما چی رو میخواین ثابت کنید و در صدد اثباتی چی هستید؟ اینکه خبر به ما انه خبرون با قطع نظر از اینکه کاشفون عن الواقع، خود حیثیت خبریت مورد بحث است که آیا خبر واحد با اون خصوصیاتی که ذکر شده است که ثقه باشد حجتون یا نه. این رو این دلیل ثابت نمی کنن. این اون چیز را، یعنی به عبارت دیگر این احتیاط که عقل حاکم به اوست به لحاظ وصول الالواقع است، به لحاظ این که این دلیل کاشفان عن الواقع، این طریق کاشفان عن الواقع، بلکه این طریق طریقون، یعنی خبر به ما انهو طریقون، به ما انهو کاشفون مورد احتیاط است از نظر عقل، نه به ما انهو خبرون، به حیثیت خبریتش کاری ندارد. هذا اولا. ثانیا، گرچه در عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه تحت عنوان دو تا اشکال نیست، ولی اگه تحلیل کنیم در واقع دو تا اشکال است. یک اشکال همین که ما در مقام بیان اثبات حجیت خبر به ما انه خبرون هستیم، دلیل حجیت خبر را به ما انه کاشفون برای ما ثابت میکنند، به ما انه طریقون برای ما ثابت میکنند. هذا اولا. و ثانیا این دلیل اعم از مدعاست، چون در منطق خواندید باید دلیل با مدعا تساوی در صدق داشته باشد، نه خاص باشد نه اعم. این دلیل اعم از مدعاست. مدعا این است که خبر ثقه به ما انه خبرون معتبرون. حالا ما از حرف اول صرف نظر کنیم، از اشکال اول صرف نظر کنیم، بگیم نه حیثیت کاشفیت هم کفایت می کند برای اعتبار خبر، خبر معتبر باشد، حالا به ما انه خبرون یا به ما انه کاشفون عن الواقع، و اون جهت کاشفیت بگیم مورد کفایت بکند در اعتبار خبر. برفرض این دلیل شما اختصاص پیدا نمی کند برای حجیت خبر، باید هر طریقی چه خبر باشد چه غیر خبر که احتمال این که اصابه با واقع داشته باشد و کاشف از واقع باشد و ایصال الی حکم الله الواقعی داشته باشد، ولو ونن، بلکه ولو احتمالش هم بدیم، ولو احتمالش هم باشد، این کفایت میکند برای لزوم احتیاط به حکم عقل. یعنی همون گونه که عقل میگوید شما از باب احتیاط باید به اخبار آحاد اعتنا کنید. چرا؟ چون این اخبار آحاد در میان اونها اخباری هست که اینها مطابقت با واقع دارن و در نتیجه ایصال الالواقع که حکم الله هست پیدا میشود. ما میگیم در شهرت فتوایی هم این معنا وجود دارد، در اجماعات منقوله هم این معنا وجود دارد، در بسیاری از این طرق ظنیه غیر معتبره هم همین ملاکی که شما برای اعتبار خبر ذکر کردین به عینه در اونجا هم چی آقا موجود است. خب اگر ملاک حجیت به حکم عقل از باب احتیاط در شهرت فتوایی هم هست، در اجماعات منقوله هم هست، چرا اونا رو شما حجت نمیدانین؟ اگر ملاک این باشد که در بین اخبار بعضی ها مطابق واقع است، خواهی همین حرف در اجماع منقول هم بزنید. اجماعات منقوله اینجوری نیست که همش مخالف واقع باشد، در بین اونها هم ما اجماعاتی داریم که مطابق واقع در میاد. شهرت فتوایی هم در بینش بسیاری از اینا هست که مطابق واقع، که نه شهرت رو شما از باب احتیاط واجب دانستید، نه اجماع منقول رو از باب احتیاط واجب میدانید. با اینکه ملاک اعتبار که عقل حکم به وجوب احتیاط میکند در اون موارد از طرق ظنیه غیر معتبر موجود هست، شما قائل به اعتبار و حجیت نیستید. با اینکه همین ملاکی که برای حکم عقل به وجوب احتیاط در اخبار ذکر کردید در اونجا موجود است. اگر این میزان هست باید اونا رو معتبر بدانید، اگر اونا رو معتبر نمیدانید اخبار رو باید معتبر ندانید. چرا؟ چون فرض این است که ملاک در اونا هم موجود هست. این اشکال دوم. صاحب کفایه رضوان الله علیه این وجه اول را و این بیان عقلی را در حقیقت ذکر کرده اند و از این اشکالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه داده اند جواب داده اند. ولیکن ما قبل از آنی که به فرمایش صاحب کفایه برسیم، مطلبی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر فرموده اند را عرض بکنیم. خب شیخ رضوان الله علیه این دلیل را ذکر کرده اند، این دوتا اشکال به تعبیر ما هم وارد کرده اند. ولیکن یک نکته‌ای در اینجا وجود دارد و اون اینه که اگر کسی بخواد در این دلیل اشکال کند و ادعا کند که این دلیل با قطع نظر از این دو اشکال ناتمام است، خود این اصل دلیل، چون اون چی که به عنوان اشکال ذکر شد در حقیقت برمیگردد به ذکر مانع. این فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه متعرض او شده اند بیان این است که اصلا مقتضی در اینجا تمام نیست. علم اجمالی نگید آقا این قبول داره نشان وجه اول، وجه اول قبول ندارن، میگن با قطع نظر از اون دو اشکالی که من درس کردم هست. اگر کسی بیاد این اشکال را بخواد بر این دلیل کند که این علم اجمالی در محل بحث دلالت بر وجوب احتیاط ندارد، چرا؟ برای خاطر اینکه این علم اجمالی ما منحل می شود به علم تفصیلی نسبت به برخی و شک بدوی در باقی. اگر انحلال حاصل شد دیگه این علم اجمالی دلالت بر وجوب احتیاط بر اینکه ما همه اخبار آحاد را باید عمل بکنیم نخواهد داشت. بیان انحلال به نحوی که عرض می شود عرض می کنیم شیخ قبول ندارن این انحلال را، اما بیان کسانی که ادعای انحلال کرده اند که مرحوم شیخ رضوان الله تحت عنوان اشکال این را ذکر کرده می فهمن این اشکال وارد نیست. حالا انحلال را اینچنین ادعا کرده اند، انحلال واضح است که در صورتی است که ما علم اجمالی کبیر را در اینجا بگیم باقی نمیماند. گرچه ابتداعاً ما علم اجمالی داریم به این که جمیع اخباری که به عنوان خبر واقع در دست ماست در بین اینها اخباری هست که مطابق واقع است، ولی این علم اجمالی به همین نفع دست نخورد، به حال خودش باقی بماند. اینجا است که عقل میگوید باید احتیاط کنید و به همه اخبار آحاد از یک دم به قول معروف توی عمل بکنید. ولی اگر گفتیم نه انحلال حاصل بشود که انحلال را به این نحو بگیم که ما از دائره علم اجمالی به مقدار معلوم بالاجمال کنار بگذاریم، فرض کن سوال اینجوری از ما بپرسن آقا چند درصد از این اخبار را احتمال میدین و مطابق واقع باشد، ما بگیم آقا 60%. خب شما به مقدار 60% را اگر کنار گذاشتید اون 30% باقی وچی ندارد که بخواد به اونها عمل بکنید. این میشود معنای انحلال. نسبت به 60% علم اجمالی شما دائرش محدود شد، اینجا احتیاط کنید. اون 30% میشود شک بدوی، اونا دیگه لزوم وجوب احتیاط وجوب عمل نخواهد داشت. ولی اگر علم اجمالی باقی باشد قهرن علم اجمالی صغیر دیگه مؤثر نیست، لذا علم اجمالی کبیر منجز است و نتیجهش وجوب احتیاط در تمام اون چه که احتمال مطابقت با واقع در او داده می شود. و اینجا ما نسبت به تک تک اینا وقتی نگاه کنیم، احتمالی که شاید این مطابق واقع باشد درش هست، از فرد اول بگیری تا اون آخرین فرد از افراد خبر واحد، همه اینا این احتمال دارد که شاید مطابق واقع باشد. عقل میگه چون احتمال رو میدید پس به عمل کن بهش. پس علم اجمالی کبیر ما به ادعای مرحوم شیخ رضوان الله علیه منحل نمی شود به علم اجمالی صغیر و شک بدوی، که نتیجتاً دایره وجوب احتیاط محدود بشود به همون مقدار معلوم بالاجمال. نه، علم اجمالی کبیر ما محفوظ میماند و در نتیجه شما باید احتیاط را در تمام موارد اخبار و آحادی که واجد شرایط هست داشته باشید. در مورد بحث ما، علم اجمالی کبیر اگر ملاک باشد که هست و انحلال پیدا نشود، باید شما به هر مزنون و صدوری عمل بکنید، بلکه به هر مزنونی عمل بکنید. باز برمیگرده به اشکال دوم که این اختصاص ندارد به خبر. هر چیزی که ون به این که به عنوان طریق به حکم واقعی باشد برای شما برسد واجب الاتباع است و همه اینا در دایره علم اجمالی شما میان. میخواد خبر باشد، میخواد شهرت باشد، میخواد اجماع منقول باشد یا سایر طرق ظنیه باشد، همه اینها مادامی که دلیل خاصی برش نرسد بر بطلان او، همه اینها در دایره این علم اجمالی کبیر موجود است. پس شما اگر علم اجمالی کبیر را غیر منحل میدانید، باید اختصاص به باب خبر ندید و تخصیصی به خصوص خبر نزنید. بگید آقا غیر خبر مثل اجماعات و شهرت و امثال ذلک اینا هم داخلند. و ما نحنوفی می فرماین این چنینه. پس در حقیقت اشکال دوم به این بیان هم قابل نفی نیست. پس بنابراین این دلیل اعم از مدعا می شود، همون جوری که عرض کردیم. ثانیاً از جهت دیگری هم این دلیل مورد اشکال هست و اون این است که ما میخواییم در دایره علم اجمالی این چنین تعبیر کردیم، هر چیزی که ظن به صدور او داریم باید احتیاطاً عمل کنیم، ولی که نتیجه این علم اجمالی این است که هر چیزی که ظن به مضمون او دارید، خواه صادر شده باشد یا نه، باید مورد عمل قرار بگیرد. فرق است بین ظن به مضمون خبر یا ظن به صدور خبر. مقتضای این دلیل چرا؟ چون ملاک را وصول الی الواقع دانستید، نه حیثیت خبر به ما و خبرون. پس بنابراین اگر ملاک واقع هست، هر چیزی که ظن به مضمون او پیدا شد معتبر است، حالا خواه ظن به صدور او پیدا بشود یا نشود. و حال اینکه شما در صدد اثبات این هستین که خبر که ظن به صدور او پیدا کردید معتبر است، خواه ظن به مضمون او پیدا بکنید یا نکنید، عکس مدعای شما را ثابت می کند. این هم یک اشکال. اشکال سومی هم در اینجا هست و اون این است که باز این دلیل از این نظر می شود اخص از مدعا. مدعای شما این است که هر خبری خواه مضمون او اثبات تکلیف باشد یا نفی تکلیف، باید مورد عمل واقع بشود. و حالی که دلیل شما به لحاظ علم اجمالی که وصول الی حکم الله الواقعی است، ناظر است این بیان به احکام اخبار مثبته تکلیف، اما اخباری که نافی تکلیف هستن او رو دلالت نمی کند. شما به این اخبار عمل بکنید تا به تکالیف واقعیه‌ای که وجود دارد دسترسی پیدا کنید و به اونها چی؟ برسید. این ظهور در چی دارد آقا؟ در اخبار مثبته. اما اخباری که نافی تکلیف باشد اون رو دلالت نمی کند. چرا؟ چون نفی تکلیف می کند. نفی تکلیف به عنوان حکم واقعی نیست. حکم واقعی حکمی است که به اصطلاح اثبات باشد، جنبه اثباتی داشته باشد. اون چیزی که تکلیف درش نیست معناش این نیست که اگه تعبیر حکم می کنم مسامحه است. تکلیف اون چیزی است که جعل شیئی می شود نه رفع شیئی. و حال اینکه مدعای شما این است که اخبار آحاد چه مثبت تکلیف باشند چه نافی تکلیف باشن هر دو حجتن، پس از این نظر این دلیل می شود اخص از مدعا. پس دلیل هم اعمیت از مدعا دارد بنابر وجه اول که اختصاص پیدا نمی کند حجیت به خصوص خبر، شهرت و اجماعات و امثال ذالک از طرق ظنی هم بنابر این بیان ملاکن داخل در این دلیلند. و هم اخص از مدعا است از این جهت که این دلیل اثبات می کند فقط لزوم احتیاط را در باب اخبار مثبته تکالیف، و اما اخباری که نافی تکلیف باشند اونا را حجیتش ثابت نمی کند. وانه که مدعای شما این است که خبر چه مثبت تکلیف باشد چه نافی تکلیف باشد معتبر است و حجت است. این سه اشکالی است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در اینجا بیان کردند. و اما صاحب کفایه بیانی دارن و مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بیان ایشان را به نحوی تقریب فرمودند که طبق اون بیان و تقریبی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه دارن اشکال اول و دوم وارد نیست، ولی اشکال سوم با حال خودش باقی میماند. صاحب کفایه این وجه را که ذکر کردن همین علم اجمالی تقریبشان این چنین است: ما علم اجمالی داریم که بسیاری از این اخبار آحاد که از ائمه علیهم السلام ادعا شده است صادر شده است، اینها به مقدار معظم از فقه کفایت می کند. مثلا ما در بین 100,000 خبر فرزن 70,000 تا خبر داریم که این 70,000 معظم مسائل فقهی ما را تأمین می کند در ابواب مختلف. که اگر ما به این مقدار از اخبار علم تفصیلی پیدا می کردیم قطعا علم اجمالی کبیر ما منحل می شد به ثبوت تکالیفی که بین این روایات وجود دارد و سایر امارات. و شک بدوی نسبت به بقیه موارد از این اخبار و طرق ظنیه دیگر. خب لازمه این که ما البته چنین علم تفصیلی که نداریم که بگیم آقا این مقدارش صادر شده است و الباقی صادر نشده، پس اگر ما چنین علم اجمالی داریم لازمش این است که ما بر طبق تمام اخبار مثبته تکلیف باید عمل بکنیم. خب نسبت به اخبار نافی چی؟ در رابطه با اخبار نافی تکلیف اگر اصلی وجود داشته باشد که اثبات تکلیف بکند مثل استصحاب مثلا، خب واضح است که بی این خبر در این صورت جایز نیست عمل بکنیم، بلکه باید رجوع به اون اصل داشته باشیم. ولی اگر اصلی برخلافش نباشد که اثبات تکلیف بکند به همین خبری که نفی تکلیف بکند میتوانیم عمل بکنیم. پس نسبت به اخبار مثبته به حکم علم اجمالی واجب است تبعیت کنیم عقلا. نسبت به اخبار نافیه تکلیف اگر اصلی برخلاف اون اخبار مثبت تکلیف باشند اصل مقدم است. اگر اصلی وجود نداشته باشه، چرا؟ البته تقدیم این اصل بر خبر نه از باب این که ما بگیم اصول مقدمن بر دلیل، نه، دلیلیت این از باب علم اجمالی بود و ملاک علم اجمالی که احتیاط بود در اینجا مطابق با اصل است. یعنی اصل ملاک احتیاط را دارد که مثبت تکلیف است، نه خبری که نافی تکلیف است. لذا به لحاظ اون ملاک ما اصل را مقدم می‌داریم بر خبر، نه به این جهت که بگیم الاصل یقدم علی الخبر دائما. نه، اینجا خصوصیتی دارد که به لحاظ اون خصوصیت دیگه خبر میداندار نیست و اون خصوصیت عبارت از این که این اصل ملاک اخبار مثبته را دارد و ملاک او چی بود؟ وصول الی الواقع، که عقل حکم میکرد هر طریقی که جهت تحفظ واقع را برای شما را به اصل ایجاد بکند باید به اون طریق عمل بکنید، خواه خبر باشد خواه اصل باشد، اختصاصی به خبر ندارد. لذا ما اصل از این باب مقدم میداریم، بلکه در اینجا بگید آقا اصلا بحث معارضه نیست که بگیم تقدم باشد، اینجا دیگه خبر اعتباری ندارد. چرا؟ چون اون ملاکی که اینجور عرض که میکنم در بیان عبارت صاحب مرحوم صاحب کفایه نیست، تعبیر تقدیم داره، این مقدار مسامحه است. مقدم میداریم نه از باب اینکه معارضه باشد و ما او رو مقدم میداریم، نه، اصلا در اینجا ملاک حجیت و اعتبار که عبارت بود از رعایت واقع، این ملاک وجود ندارد، این ملاک وجود ندارد. نه اینکه ما بگیم این ملاک هست ولیکن الاصل و یقدم و علی الخبر، نه، اصلا اینجا خبر چون نفی تکلیف می کند و ما احتمال میدیم تکلیف در واقع باشد، خبر نفی تکلیف می کند، بگید واجب نیست، خبر بگید آقا نماز جمعه در اصل غیبت واجب نیست، ولی ما اصل داشته باشیم استصحاب به این که بگیم نه واجب هست، اصل میگه واجب است استصحاب، خبر میگه واجب. فرض کنید یک خبر داریم فقط میگه واجب نیست، اینجا باید به اصل عمل بکنیم نه به خبر. چرا؟ چون احتمال این که واجب باشد رو ما میدیم، احتمال وجوب رو میدیم و این نافی خبر نمیتوند حفظ بکند اون احتمال واقع را. پس بنابراین جانب واقع که عبارت باشد از وجوب، او رو باید رعایت بکنیم و اصل که مطابق واقع است به معنای رعایت واقع را دارد که استصحاب بقای وجوب می کند، این رو مقدم می داریم.
خبر نافی چرا واقع را به ما نرسونه؟ خبر نافی چرا واقع را به ما نرسونه؟
برای خاطر این در باب احتیاطی که ما اینجا در اینجا حکم کردیم، احتیاط برای چی بود؟ برای رساندن به درک واقع. واقع فرض ببینید، اگر واجب نباشد که حکمی نیست، اگر واجب باشد حکم است. لذا برای رسیدن به جنبه اثباتی، یعنی چیزی که اثبات شده جعل شده است، چیزی که من نفی است که جعل نمیخواد که جعل به عدم تعلق بگیرد.
مثلا تا حالا واجب بوده از مثلا حرام هست،
این که نیامده خبر که بگه حرام هست، خبر بگه واجب نیست، اصل میگه واجب است بر اساس استصحاب، ما این چنین حکم میکنیم. یا تازه برفرض حکم تحریم هم بکند، همینه، میخواد سلب بکند، ولی اصل جنبه اثباتی بدارد، جنبه اثبات مقدم، رعایت جانب اثبات مقدم است بر رعایت جانب به حکم احتیاط. این رو باید شما داشته باشین. پس فناعن الهازا در این موردی که بر خلاف خبر اصلی باشد، جانب اصل مقدم شود لوجود ملاک احتیاط در طرف اصل، و اونجایی که اصلی وجود نداشته باشد اشکالی ندارد که شما به خبر نافی عمل بکنید. این بیانی است که صاحب کفایه در اینجا دارند. حالا این بیان را مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه به تقریب دیگری ذکر کردند که بنابر اون تقریب می‌فرمایند اشکالات اول و دوم شیخ انصاری بر این تقریب علم اجمالی وارد نیست. فرمایش مرحوم ها شیخ را فردا ان شاء الله عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله محمد.